بسم الله الرحمن الرحیم. مژده ای دل که نوبهار آمد، کاروانی ز سوی یار آمد. مژده دارد به لب گل نسرین، یاس خوشبوی زرنگار آمد. سفره صنع سانه را به چمن، نقش در نقش بیشمار آمد. چشمه جنفضا پی تبریک، پای کوبان ز کوه سار آمد. ساقیا کن سبوز می خالی، ساغر از متن جویبار آمد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. هر کجا که هستید انشاءالله به شما خوش بگذره و دل و جانتون هم بهاری باشه. خب حضرت استاد یک بهاریه ای از شیخ عطار انتخاب کردیم که بنده میخوانم و از رمزگشایی های حضرت عالی بهره ببریم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
حضرت عیسی مریم. عیسی مریم به مردی برگذشت، دید او را معبدی کرده به دشت. معبدی زیبا و محرابی درو، سبززاری چشمه آبی درو. یه معبد زیبایی تو دل چمن درست کرد. گفت هان ای زاهد یزدان پرست، در چه کاری کرده ای اینجا نشست؟ گفت عمری برگذشت هر دم بهار، تا به طاعت میگذارم روزگار. حاجتی دارم در این عمر دراز، بر نمی آرد خدای کارساز. گفت چه حاجت می همی خواهی ز دوست؟ گفت خواهم زندگی در کوی دوست. می چشم در هر بهاری بوی یار، بو چه ارزد عاشقم بر کوی یار. و چندین بهاری که من اینجا زندگی میکنم، بهار میاد و زیبا و با طراوت، اما من کوی یار را میخواهم. عیسی آن حاجت برای او بخواست، پس برفت و حاجتش افتاد راست. بعد از آن عیسی رسید آن جایگاه، دید آن معبد نهان در خاک را. دید اثری از آن معبد نیست، خشک بوده چشمه آبش همه، پاره پاره گشته محرابش همه. گفت الهی روشنم گردان راست، کو کجا شد وین خرابی از کجاست؟ گفت اینک بر سر کوه است او. خدا به حضرت عیسی میگه، میفرماید گفت اینک بر سر کوه است او، پای تا سر کوه اندوه است او. تا اینجا رو توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب داستان خوبی رو انتخاب کردید از شیخ اجل عطار نیشابوری، و همینطور که توضیح دادید داستان عابدی است که معبدی رو در بهار ساخته بود و اطرافش گل و گیاه و لاله بود و مشغول عبادت بود، و حضرت عیسی عبور کرد و ازش پرسید چه میکنی؟ گفت روزگاران زیادی است که در بهاران مشغول عبادتم، ولی حاجتی داشتم که روا نشده. و اون پرسید اون حاجت چیه؟ گفت کوی دوست را دوست دارم. حالا این خلاصه داستانه، ولی بیت الغزل و در واقع اساره این داستان در دو کلمه خلاصه میشه، که اجازه بدین درباره این دو کلمه صحبت کنیم: بوی یار و کوی یار.
احسن.
بوی و کوی.
بوی و
کوی. بله. عابد از بوی یار، بوی محبوب و کوی محبوب سخن میگوید. محبوب هر کی باشه، اینجا محبوب حق تعالی است. گاهی انسان به بوی محبوب خوشه و استشمام میکنه بوی محبوب را از دور، و گاهی به کوی محبوب میرسه، به کوچه محبوب، و در واقع کوی محبوب کنایه از حالت وصاله و رسیدن. پاسخ عابد به حضرت مسیح علیه السلام این بود که من در بهاران به بوی یار خوشم، اما آرزوی واقعیم رسیدن به کوی یاره. و بعد حضرت مسیح دعا کرد و به حاجتش رسید، اما سال بعد که برگشت، وقت بعد که برگشت، دید که اون معبد نیست، اون گل و لاله اطراف معبد نیست، اون بهار نیست و خود او در خون غلطیده است، در کوی، در سر کوه در خون غلطیده است. این در خون غلطیدن و نبودن بهار و نبودن اون معبد در سر کوی سمبولیکه، یعنی اونجا مقام فناست. رسیدن به کوی یار یعنی مقام وصال. مقام وصال مقام فناست دیگه، اونجا فانی شده بود، اما اونجا که هنوز در معبد بود و در بهاران میگذراند، بوی یار او رو مست کرده بود، اون هنوز مقام فنا نبود. خب این ظاهر قصه است، ولی معانی که شیخ عطار از این استنباط میکنه که همون بوی و کوی، یعنی انتظار وصال و خود وصال، انتظار وصال و خود وصال خیلی مهمه. ولی اینجا از بهار صحبت کرده شیخ عطار. اجازه بفرمایید ما درباره خود بهار یه قدری صحبت بکنیم تا بعد برسیم به همین داستانی که شیخ اینجا بیان کرد. بهار یکی از فصل‌های ساله، چنون که می‌دانید فصل ویژه است. طبعا ویژگی فصل بهار چیه؟ ویژگی فصل بهار اینه، اولا هوا معتدله و در اثر این اعتدال هوایی و ربیعی زمین هر اون چه در درون داره، دانه ها، بذر ها، اون چه که در دل زمینه، در اثر اعتدال بهاری از درون زمین سر بیرون می آورد، گل ها می شکفهد، سبزه ها ظاهر می شود و باغ در فصل بهار با آنچه در حالت زمستان و خزان بر او گذشته است تفاوت فاحش داره. وقتی شما به باغ میری پر از گله، پر از لاله است، صحرا پر از سبزه است. این از کجا آمده؟ این سبزه ها که نبود در زمستان، این گل ها که بر سر شاخ درخت در زمستان نبود، از کجا در آمد؟ از درون شاخ درخت. شما در زمستان وقتی درخت رو میدیدی چوب بود، شاخه بود، بدون گل، بدون سبزه، اکنون پر از گل و سبزه است. این از درون همون چوب در آمده. یعنی هرچه در درون بوده ظاهر شده. اینجا مسئله درون و برون مطرحه که ما از این درون و برون غفلت داریم، که عالم یه درونی داره و یه بر، کل عالم درون و برون داره و زمین درون و برون داره و انسان درون و برون داره و هر ذره ای درون و برون داره. هیچ موجودی نیست مگر اینکه درون دارد و برون دارد و کل عالم هم یه درون دارد و یک برون، و از جمله زمین و از جمله این درخت، این تنه درخت یه درون داره یک برون. فصل بهار اون درون ظاهر میشه و به بیرون می آید. ببین حالا بحث اینه، اگر هر چیزی درونی دارد و برونی دارد، که این نکته است که غالبا غفلت ازش میکنن آدم ها و خود انسان، خود انسان یه درونی داره یه برونی. برون انسان همینه که شما میبینی، یه چهره، یه بشره، یه لباسی، یه جستی، یه پایی، یه چشمی، یه گوشی داره راه میره. این برون انسانه که شما میبینیش با چشم، یه درونی داره. برون انسان محدودیت داره، یه قدی داره، چند سانتی متری، یه عرضی داره، یه طولی داره، یه رنگی داره، کاملا شما میتونی عکاسیش کنی، میتونی اندازه بگیری، سانتی متر، همه اینا میتونی وزنش کنی چند کیلو، این با آسانی قابل اندازه گیری است این تن آدم. اما شما به من بفرمایید که درون آدمی را چگونه شما میتونی اندازه بگیریم؟ برون آدمی محدوده داره.
بله.
درون آدمی محدودش کجاست؟
درونش که بیکرانه است.
میشه محدوده براش تعیین کرد؟
حتی حصر نداره.
هر چه بری ممکنه کسی محدود باشه میزان تفکرش، ولی انعطاف و قابلیت فراروی داره. بله، ممکنه کسی درونش هم چندان نامحدود نباشه، چون درون به اندازه نوع اندیشه و تفکره. درون همون تفکره. ممکنه که اندیشش هم محدود باشه، اما قابلیت انعطاف بیشتر داره اون درون. چقدر قابلیت داره؟
بی‌نهایت.
درون رو نمیتونی شما اندازه گیری کنی، به هیچ وجه نمیتونی درون رو اندازه گیری، اما برون قابل اندازه گیری است. حالا بهار چیزی است که درون رو، شمه ای از درون رو نشون میده. این شمه ای از درون زمینه که بیرون میده و زمین بخش از عالمه و عالم اگه بخواد درونش رو نشون بده چه خبره؟ خب خصوصیت دیگر فصل بهار چیه؟
استاد اینجا سال فضای خوبی رو مطرح فرمودید. اینجا حضرت عیسی علیه السلام که میره پی طرف اون زاهدی که در اون صحرا معبد داشت، این نشون نمیده که بهار حقیقی همون حضرت عیسی است، دم مسیحایی اوست.
دقیقا همینه.
جناب مولوی هم میگوید که این بهار این دم ابدال باشد. اون بهار در دل و جان روید از وی سبززار. اون فهم نکرده که از این نسیم چگونه استفاده بکنه.
دقیقا علت این که شیخ عطار حضرت مسیح علیه السلام رو انتخاب کرده در برخورد با این زاهد، شاید یکی از اولیا دیگر میتونست انتخاب کنه، دقیقا به همین منظور بوده که چون حضرت مسیح روح اللهه، اصلا لقب حضرت مسیح روح اللهه، یعنی حضرت مسیح روح محضه،
دم حیاته.
بله، حیات روح محضه. به همین جهت اون عابد که به معبد سرخوش بود و به گلهای اطراف معبد و بوی بهاری سرمست بوی بهاری بود و مشغول بود، حالا اینجا شمه از باطن رو حضرت میخواد بارش ظاهر کنه. این لحظه ایست که این زاهد میخواد به باطن بره، همینطور که عرض کردم این از برون میخواد به درون بره،
از بو به کوی بره.
بله، از بوی به کوی بره. همون بوی و کوی که عرض کردم بیت الغزل این داستانه، از بوی به کوی وصال میخواد بره. به همین جهت حضرت عیسی انتخاب شده، یعنی شیخ عطار به حضرت مسیح اشاره میکنه که روح الله. حضرت روح محض، حضرت مسیح روح الله. اینه که حضرت مسیح میاد بهش میگه و دعا میکنه و حاجتش برآورده میشه و بعد میره در کوی به اون حالت میفته که اون حالت فناست. حالا من منظورم از بهار بیشتر رو وقت میخوام صحبت کنم. یه وقتی از اوقاته، بهار یه وقت، یه فصل از فصول چهارگانه سال است. این نه تنها هر چیزی باطن داره، انسان باطن داره، بهار اصلا وقت باطن داره، زمان باطن داره. این چیزی که ما ازش غافلیم. توجه بفرمایید. ببین، همیشه ما از اصول غافلیم. اونی که اصل اصول، اونی که خیلی مهمه اصوله، ولی ما کمتر به اصول توجه داریم. مثلا ببینید در بدن انسان اون سلسله اعصاب پنهانه، ما به سلسله اعصاب خیلی توجه نداریم، در حالی که اصل بدن همون سلسله اعصابه ولی پنهانه. ما از زمان چه میفهمیم؟ یک امتداد کمی. شما اگر زمان رو همه کس میفهمه، بپرسید زمان، ساعت، فوری به ساعتش نگاه میکنه، دقیقه، ثانیه، وقت، ماه، سال، تاریخ رو به شما میده، تقویم رو بلده هر کسی. اما زمان که در تقویم خلاصه میشه و سال و ماه و روز و هفته و دقایق و ساعت، یه امتداد کمیه. خود زمان باطن داره.
بله.
خود زمان یه باطنی داره که باطنش به قول حکمای ما دهر و سرمده. دهر با زمان فرق داره.
بله.
دهر باطن زمانه.
بله.
و باطن دهر سرمده. حق تعالی سرمده، سرمدیست. خدا زمانی نی.
نیست.
بله. خدا نه زمان داره نه مکان. زمان بر خداوند عبور نمی کنه. اما خدا سرمد هست. سرمد باطن دهره.
بله.
درد چیه؟ باطن زمانه. و خود زمانی که ما توجه بهش میکنیم، همین زمانی که با ساعت من اندازه میگیریم، زمان وقته. وقت همیشه وقت تفکره. شما اگر توجه به زمان نداشته باشی و در یک لحظه آگاه به زمان نباشی، آگاهی به زمان تفکره. بدون تفکر و بدون اندیشه شما آگاه به زمان هستی؟
ساعت و تفکره
خیر من
افضل من عبادت
سقل، خیر من عبادت سقل. اصلا وقت وقت تفکره. اگر کسی آگاه به زمان نباشه، یعنی تفکر اندیشه نداشته باشه، در واقع زمان نداره. یعنی این جماد، این خشت، این آجر، این سنگ چون آگاه به زمان نیست، تو گویی که زمان نداره. آگاه به زمان نیست، زمان آگاهی به زمانه. و نترس و بگو تاریخ آگاهی به تاریخه. ببین همه چیز یه واقعیت داره. الان من به این کوه دماوند وقتی توجه داشته باشم کوهه، اما اگر توجه هم نداشته باشم به کوه دماوند، غافل باشم، بازم کوهه، اون سر جاشه، ولی من توجه نداشته باشم. ولی اگر از من از زمان غافل باشم، باز زمان برای من زمانه؟ زمان برای من زمان نیست، مگر اینکه آگاه باشم. زمان آگاهی به زمانه. زمان وقت تفکره. کسی که اهل فکر و اندیشه نیست در واقع زمان نداره. کسی که اندیشه ندارد تاریخ ندارد.
این که میگیم صوفی ابن الوقت باشد،
اونم همینه.
یعنی که ایشون در زمان و مکان نیست، یا در
ابن الوقت، یعنی
در ساحت تفکر،
یعنی همین، یعنی آگاه به وقت. اصلا وقت مال این صوفی هم که کنایه از شخص آگاهه، یعنی به وقت آگاهی داره. عدم آگاهی به وقت در واقع نبودن وقته. کسی که به تاریخ آگاهی نداره، تاریخ ندارد. به همین جهت بعضی از بزرگان اهل تاریخ گفتن تاریخ مساوی با آگاهی به تاریخه. ببینم اگر کسی هیچ آگاهی به تاریخ نداره، تاریخ داره؟
نه.
اصلا تاریخ داره یا نه؟ کسی که هیچ آگاهی به تاریخ نداره، مثال زدم این سنگ، ممکنه بگی سنگ تاریخ داره، ولی من تاریخ سنگ رو تعیین میکنم. خود سنگ تاریخ خودشو میفهمه؟ خود حجر، شجر تاریخ خودشو میفهمه؟ ما بارش تاریخ تعیین میکنیم. تاریخ در من تجربه میشود، یعنی در انسان. انسان تنها موجودی است که تاریخ رو تجربه میکند. چرا تاریخ رو تجربه میکند؟ چون به زمان آگاه است. زمان یعنی آگاهی به زمان. ببین اینو قبلا هم در برنامه‌های گذشته بحث کردیم که اصحاب کهف در اون غاره کهف که بودن 300 سال، حدود 300 سال خوابیدن. وقتی بیدار شدن یکی پرسید چقدر وقت خوابیدیم، یکی گفت لبثنا یوما او بعض یوم. فکر کردن یه نصف روز خوابیدن. چرا این 300 سال چرا یه نصف روز جلوه کرد؟ برای اینکه در واقع غافل بودن، در خواب بودن. یعنی اگر چنانچه میلیاردها سالم کسی در خواب غفلت باشه، در خواب باشه، حالا اونا که خواب غفلت نبودن، اونا خواب بودن، اگر کسی میلیاردها سال برش بگذره و به زمان آگاه نداشته باشه، اصلا میدونه تاریخ یعنی چه؟ میدونه زمان یعنی چه؟ زمان یعنی آگاهی. بله.
پس استاد یه معنی بهار این میشه که از این داستان که وقته، انسان باید وقت شناس باشه،
وقت
یا در وقت زندگی کنه.
بله.
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم.
همینه،
جز خجالت نیست.
همینه.
نکته دوم این بود که این دم ابدال میتونه باشه، که حضرت عیسی نسیم کوی یار بود برای اون صاحب.
دم ابدال یعنی همون وقته، وقت ابدال. دم همون لحظه است. ابدال در لحظه زندگی میکنه. دم ابدال، این دم همون نفسه،
عبدال. یک چشم زدنه.
یعنی در وقت زندگی میکنه.
یک چشم زدن غافل از اون ماه نباشه.
وقت همون لحظه است. انسان همیشه در لحظه زندگی میکنه.
اجازه فرمایید میان برنامه ببینیم. بسیار بسیار خوب استاد. بهار رو به وقت زیبا و ساحت تفکر معنی کردید که واقعا هم بجاست که توأم با هوشمندی و تدبیر انسان باید همراه باشه و شاید کوتاه بودن عمر بهار هم به خاطر همینی که ما ظرافت و لطافت وقت را بهتر بشناسیم. نکته زیبایی بود و حضرت عیسی هم یه دم حیاتی که باز هم او هم وقته که فارغ از زمان و مکانه. استاد یه تعبیر دیگر هم میشه کرد که این زاهد از حضرت عیسی علیه السلام گفت من همش بوی یار را میشنوم، کوی یار را میخواهم. با این داستان ثابت شد که بین بو و کو هیچ فاصله ای نیست، با این تعبیری که حضرت عالی از وقت میکنی، یعنی کسی بوی یار را نشناسد کویش هم نمیفهمی چیه. بنابراین این بو میرسه که تو به کو برسی، یعنی بین بو و کو فاصله ای نیست، با این تعبیر که خیلی حکیمانه و زیباست. که اقبال لاهوری هم میگوید از غور چه میپرسی ای ظاهر زاهد ظاهر بین، او در من و من در او چون بو به گلاب اندر. یه بیت ولی خیلی معنی داره.
همینطوره، چون بو به گلاب اندر. بله، بو در گله. ببینید این گل یه بوی داره، اون بو در درون گله، اما ما نمیبینیم، برو استشمام میکنیم. اون چنون درامیخته است با گل که تفکیک بوی از گل امکان پذیر نیست، اما به شامه انسان اون بوی میرسد. و بوی محبوب همیشه، ببین بوی محبوب در واقع نشانه محبوبه.
آفرین.
بوی محبوب خود محبوبه، مثلا بوی محبوب که از محبوب جدا نیست. اما این یه مرتبه، همین که عرض کردم ظاهر و باطنه، مراحله، اینا مراحل سلوکه، مراحل سیره. اما باز اجازه بفرمایید در خود این بهار که شیخ عطار بهار انگوش گذاشته، که عید، روز عیدم سمبل بهار دیگه، این کلمه عیدم اجازه بدید ما معنی کنیم. عید من العود، چرا ما عید لمسون میگل عید عیدا، چرا عید رو بهش میگن عید، عید یا عید؟ چون اعاده میشه، عوده، چون این روز، این روز معین از فصل سال که اول بهاره، هر سال عود میکنه، اعاده میشه، بهش میگن عید، یعنی عود. من میخوام جای نکته عرض کنم که درسته ما عود میفهمیم، ولی اجازه بدید که عرض کنم که اصلا عود نیست.
این یعود و الی اصلحیه؟
من میخوام بگم اصلا عود نیست. عود که میگیم بازگشت، یه نوع تکرار فهمیده میشه ازش. یعنی تو گویی که آدم فکر میکنه که هر سال در یه چنین فصلی، در یه چنین روزی که اول فروردینه، این زمان تکرار میشه. من به شما میخوام عرض کنم که زمان هرگز تکرار نمیشه. این لحظه، همون لحظه عید یا هر لحظه از لحظات زندگی انسان، این تکرار لحظه های گذشته نیست، این یک دستاورده.
آفرین.
عید یه دستاوردی است برای انسان، نه اینکه این تکرار گذشته است. این که میگم وقت وقت تفکره اینه. ببین ما غالبا خیال میکنیم در عالم وهم و خیال که مثلا روز اول عید، روز اول بهار، ساخته شده یه زمان گذشته است. ما زمان گذشته رو فاعل میدونیم، میگیم لحظه های گذشته است، گذشته گذشته گذشته، لحظه ها، ساعت ها، دقایق گذشته، و این گذشته ها حالا امروز رو ساخته. و در واقع گذشته سال، سال گذشته فاعله، و این امروز در واقع ساخته شده یا مخلوق یا مصنوع سال گذشته است. این کاملا فکر اشتباهه. دیروز امروز رو نمی سازه آقای لاریجانی. ببینم دیروز روز گذشته علت امروزه؟ میتونست دیروز باشه امروز نباشه. علت تامه نی، علت اونی که معلول ازش منفک نی. اگه کسی ارتباط علت و معلول بدونه، میدونه که معلول از علت منفک نمیشه.
موعد هست ولی،
موعد هست ولی، زمینه هست،
زمینه هست
موعد. ولی دیروز علت امروز نیست، چنون که امروز علت فردا نیست. چه بسا فردایی نباشه، چه بسا امکان عقلی که داره، امکان عقلی.
بله امکان عقلی داره.
پس هیچ لحظه‌ای علت لحظه دیگر نیست. حالا اگر هیچ لحظه علت لحظه دیگر نیست، چه نتیجه میشه گرفت؟ نتیجه‌ای که میگیریم اینه که هر لحظه دستاورده. این لحظه از کجا پیدا میشه؟ ما خیال میکنیم این لحظه که الان ما در زندگی میکنیم که الان لحظه بهاره، از درون لحظه قبل در آمده. هرگز چنین نیست. این لحظه از درون لحظه قبل در نیامده. این لحظه از همون جایی در آمده است که لحظه قبل نیز از اونجا در آمده بود.
پس چقدر زیبا هم مولوی گفت این سخن تازه بگو،
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. ببین هم تمام حرف همینه که مولانا در یک مصرع خلاصه کرده، سخن تازه جهان تازه است، جهان تازه در سخن تازه است، و سخن تازه در جهان تازه است، و اگر سخن تازه نباشد جهان تازه نیست. سخن تازه یعنی اندیشه تازه. ببینم سخن تازه بدون اندیشه تازه معنی داره؟
نه خیر.
سخن تازه یعنی اندیشه تازه،
ساعت تفکره. بله.
اگر سخن تازه نیست اندیشه تازه نیست، و اگر اندیشه تازه نیست زمان چه تازگی داره؟ اگر هیچ اندیشه تازه نباشه میلیاردها سال بگذره و اندیشه نباشه، چه تازگی داره؟ هین سخن تازه بگو تا جهان تازه شود.
سرد از حد جهان بی حد و اندازه،
بی حد و اندازه شود. همینه که عرض کردم که زمان همیشه زمان وقت تفکر.
حافظم میگو بیزارم از اون کهنه خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگر است.
یعنی جلوه خدا. هر لحظه مرا تازه خدای دیگری هستی، یعنی هر لحظه‌ای که میرسه همون بوی یاره.
آفرین.
یعنی جلوه یاره. یعنی اگر تفکر نباشه وقت اصلا بی‌معنی است. وقت همیشه وقت تفکره. کسی اگر از وقت صحبت کنه و تفکر تازه نباشه، وقت تازه نداره. حالا این تقسیم زمان، خود این یه مسئله است که ما زمان رو یه امتداد کمی میدونیم و به ضروره یه تقسیم روش انجام میدیم. تقسیم هم وهمیه، یه تقسیم فکری نیست که چاقو بذاریم ببریم. زمان به سه قسم تقسیم میشه: گذشته، حال و آینده. حالا گذشته خب ماضی است، آینده مستقبل. اصلا این زمان حال چرا باشیم؟ حال، خود این کلمه حال برای زمان حال خیلی مهمه ها. این واژه رو چرا به کار میبریم؟ ماضی خب گذشته است، آینده هم نیامده، می آید، نی هنوز است، نی هنوز، هنوز نیامده ولی می آید، و چه بس هم نیاید نمیدونیم. آیند اونی که مسلمه گذشته قطعیه. ببینید در این تقسیم بندی که ما میکنیم ببینیم کدومش قطعی تره. در این تقسیم بنده هیچ قطعی تر از گذشته نیست. اون که گذشته، گذشته است حتما. گذشته نمیشه تغییر داد؟ اصلا از جاش نمیشه برش داد. گذشته تغییر ناپذیره، قطعی قطعی. آینده رو نمیدانیم، همه جور ممکنه تغییرش بدی. کسی نمیتونه آینده رو قطعی بداند، هیچ قطعیتی در آینده نیست، اما گذشته قطعیه. حالا صحبت زر زمان حاله، آیا حال قطعیه یا نه؟ و حال چیست اصلا؟ حال آیا لحظه ای از زمانه؟ خود اون لحظه زمان قابل تقسیمه، یه جزء لایتجزانی. اون حال، حال منه و حال شماست. اصلا کلمه حال، حال، حال آدمی است. این که ما میگیم زمان حال،
حول حالنا الى احسن الحال،
همینه. یا محول الحول والاحوال. چقدر این دعای زیبایی است.
یا مغلب القلوب والابصار،
یا محول
الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال.
ببین چقدر این ارتباط داره، مدبر الليل والنهار با محول الحول والاحوال، چقدر ارتباط داره. لیل و نهار تدبیرش به دست خداونده. اصلا زمان اراده خداوندیه و زمان از اراده خداوندی میاد. عرض کردم زمان علت زمان نی. اون وقت در زمان حال عوض میشه، یا محول الحال و الاحوال. اونی که لیل و نهار رو تدبیر میکنه محول حال هم هست، یعنی حال با تغییر زمان تغییر میکنه. پس زمان حال به این جهت که حال آدمی است بهش میگیم زمان حال. حالا زمان گذشته قطعی ترین چیزه و انسان، هیچ انسانی هم بدون گذشته نیست. شما انسان آگاهی رو میشناسی که گذشته نداشته باشه؟
نه.
گذشته هم که گفتیم قابل تغییر نیست.
نه.
انسان تخته بند گذشته است، یعنی گذشته رو من هیچ کارش دیگه نمیتونم بکنم، هرچی گذشته گذشته دیگه دست من نیست. انسان اسیر گذشته است. حالا سوال اینه آیا باید ما در اسارت گذشته بمانیم؟ ما که گذشته رو نمیتونیم تغییر بدیم، ما اسیر گذشته ایم. آیا میتوانیم از اسارت گذشته مون به درآییم یا نمیتوانیم؟ من میخوام اینو از شما یه سوال بکنم بعد یه جواب بدم. گذشته گذشته منه، گذشته گذشته شماست، هر کسی گذشته داره. گذشتم دیگه در دست من نیست که من بخوام تغییرش بدم، هیچ چیشو. آیا من اسیر گذشته میمانم تا ابد یا نه؟ چگونه میتونم از گذشته رها بشم؟ یک راه داره. وقتی من میتونم از اسارت گذشته رها شوم که خود گذشته رو از گذشته بودن
در بیارم،
گذشته رو از اسارت گذشته رها کنم. به چه تدبیری گذشته رو از اسارت نجاتش بدم؟ وقتی که من گذشته رو از اسارت گذشته نجات میدم، خودم نجات پیدا میکنم. نجات دادن گذشته از اسارت گذشته اینه که تبدیلش به آینده کنی.
چطور؟
یعنی گذشته رو مقدمه آینده قرار بدهم، تجربه بگیرم و از اون چه در گذشته است برای آینده استفاده کنم. به گذشته نگاه کنم برای آینده. به مجرد این که من به گذشته نگاه کردم برای آینده، گذشته رو از اسارت گذشته بودن نجات دادم. به مجرد این که گذشته رو از اسارت گذشته بودن نجات دادم، خودم از اسارتش نجات پیدا میکنم. توجه کردین؟
یعنی گذشته اگر قابل انتقال باشه دیگه گذشته نمیشتونیم اسمشو.
نه، من از اسارتش در
میام.
حالا من چه جور عبور میکنم؟ برای اینکه گذشته رو دیگه گذشته منجمد نمیبینم. از اون گذشته
تجربه کسب میکنم،
از اون گذشته به نفع آینده استفاده میکنم. در واقع گذشته رو از جا میکنمش دیگه، معنی گذشته بودنشو از دست میده. این گذشته برای من معنی آینده پیدا میکنه، به نفع آینده استفاده میکنم. به این ترتیب من می توانم از اسارت گذشته نجات پیدا کنم، والا هیچ وقت از اسارت گذشته هیچ کس نمیتونه نجات پیدا کنه.
چه جوری معنا بکنیم که گذشته و حال و آینده اینا همه در ساحت وجودی انسان جاری هستند؟
همینطوره. یه وقت اینجا من عرض کردم در برنامه گذشته که زمان بیش از این که آفاقی باشه انفسیه. ببین، یه چیز آفاقی ما داریم که بیرونه، یه چیز انفسی داریم درونه. زمان بیشتر جنبه درونی داره. بله، زمان انفسیه، همین که چند تا ما شاهد آوردیم براش دیگه. من اگه عرض کردم معنی سخنم همین بود که اگر ما ادراک زمان نکنیم، زمان در واقع زمان نیست. اگه من تاریخ رو نفهمم، تاریخ ندارم. وقتی تاریخ مساویه با فهم از تاریخه، تاریخ مساویه با فهم تاریخه. شاید انسان‌های اولیه یا انسان‌های وحشی که متوجه زمان نبودن، اصلا تاریخ نداشتن، تاریخ نمیدونستن. یعنی
تاریخ، من میتونم بهاری بسازم در درونم که همیشه بهار باشه.
همیشه
بهار طبیعت یه بار، همیشه بهار.
اگر کسی آگاهی به زمان، به باطن زمان داشته باشه، همیشه آگاه. و زمان از یه سرچشمه زلال غیبی میاد. عرض کردم زمان گذشته علت زمان آینده نیست. ما فکر کنیم که این فقط یه خط امتداد کمی با زمان فرض میکنیم. در علوم هم همینطوری یه امتداد وهمی فرض میکنن، مثل یه خط. این امتداد همتون میگن از ازل تا ابد کشیده شده، این یه وهمه. در حقیقت شما یه هم امتدادی در بیرون نداری. توجه. این زمان لحظه لحظه داره میرسه، لحظه هم از لحظه قبلی زائده نمیشه. عرض کردم علت لحظه قبلی فاعل علت لحظه بعد نی. لحظه ها از کجا میاد؟ از یه زلال سرچشمه غیب،
درون انسان
میشه. درون از جهان غیب لحظه ها فرا میرسه، مرتب لحظه ها جهان غیب داره فرا میرسه. به همین جهت هر لحظه یک دستاورده. این لحظه تکرار لحظه قبل نیست.
در وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب، چون آب روان.
همین آب روان. من نباید این لحظه رو تکرار لحظه قبل بدونم، والا ملال انگیزه. این لحظه یک دستاورده، یک غنیمت برای من. اگر این غنیمت ازش استفاده کردم،
مثلا تازه بودن انسان بخواد، تازه گفتن انسان بخواد، تازگی خودش.
همینه.
خیلی طبیعی.
به همین جهت زمان همیشه تازه است برای اهلی که، برای کسانی که آگاهن. کسانی که آگاهن زمان همیشه براشون تازه است. هیچ وقت زمان کهنه نمیشه. زمان گذشته گذشته است و عرض کردم گذشته را میتونه از اسارت نجات بدیم، تبدیلش به آینده کنیم. اگر چنون چه شما تبدیل به آینده کردی که دیگه طبیعتا زنده است، بنابراین زمان همیشه تازه است و همیشه زنده است.
چقدر زیبا، چون انسان تازه است.
چون انسان تازه است، بله. و در واقع زمان از باطن انسان میتراود. به همین جهت عرض کردم زمان با اندیشه ارتباط مستقیم داره.
این نکته زیبایی که راجع به حال فرمودید، که اصلا حال ما دست محول الحاله هست،
واقعا
این نمیرسونه که اصلا ساحات زمان را هم نفحات الهی پر کرده.
همینطور نفحات الهی است، بله. اصلا زمان نفخه الهی است.
آفرین.
اصلا زمان، باطن زمان نفخه حقه. همینه گفتم از غیب میرسه. نفخات الهی و نفحات الهی.
ایام دهرکم انل ربکم فی
ایام دهرکم نفحات. ببین چقدر این حدیث چقدر این حدیث امیره. ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، یعنی تمام زندگی شما نفخه الهی است، یعنی دم الهی است.
آفرین.
یعنی نفس الرحمنه به قول عرفا. نترسو بگو نفس حق، نفس الرحمن میگن، نفس الرحمنه، نفخه الهیه، لمحه است، دم الهی است. اینو غنیمت بدون، یعنی این یه حال خوشه از دست بدی. این یه کمیتی نیست مرده، یه کمی امتداد مرده نی، نفخه به نفخه تازه است. خب این تازگی وقتی معنی پیدا میکنه که آگاهی باشه.
آفره.
مادامی که انسان آگاهی به زمان نباشه، زمان مرده است.
گوش هوش دارید این ایام را، گوش هوش هم آگاهیه.
آگاهیه.
در پذیرید این چنین نفحات را.
برای آدم غیر آگاه زمان مرده است. یه امتداد موهوم کمیه. برای انسان آگاه زمان همواره حال و زنده و همیشه بهاره در واقع.
نفحه ای آمد شما را دید و رفت. هر کرا میخواست جان بخشید و رفت.
بله.
خیلی معنی داره.
این تعبیر عرفا که
کسی آگاهی داره اون نفحه رو دریافت میکنه، اگه نداره که او
دریافت نمیکنه. این تعبیر عرفا که نفس الرحمن تعبیر کردن خیلی عمیق و زیباست. نفس الرحمن، حق تعالی نفخه داره، خودش فرموده، ما نمیگیم نفخت و فیه من روحی.
چرا اون اویس و پیامبر نفس رحمان نامید؟ نیل اشم و
اشم و
نفس الرحمان من جانب الیمن.
همین کن بوی خدا داره، اون ولیه، برای اینکه اویس ولی خداست.
نفخه الهی
پیغمبر میگه اینی اشم و رائحت الرحمان من قبل الیمن، نفس رحمان، رائحه رحمانه. یعنی زمان نفخه الهیست. خیلی بهترین تعبیر اینه. ولی نمیتونیم زمان زمانو میسازه، هیچ لحظه لحظه دیگر نمیتونه بسازه، تکرار هم نیست در زمان، اصلا زمان تکرار نیست، ولی خیلی ملال انگیزه، مرده است، چیز مکرر مرده است، چیز مکرر مرده است. و اگر زمان تکرار نیست، زندگی تکرار نیست، و اگر زندگی تکرار نیست، عالم تکرار نیست، و اگر عالم تکرار نیست، همیشه بهاره.
آفرین.
بله.
چقدر تعبیر لطیفی. بی دلیل نیست حافظ میگوید ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
این چراغ دل از این باد افروخته میشه. کی چراغ دل برافروخته میشه؟ وقتی تفکر باشه.
از اون باد مدد بخواهی.
چراغ برافروختن چراغ دل یعنی چی؟ این چراغ دل برافروختن
شعله معرفت،
شعله معرفت، آگاهیه، تفکر، عقله. ولا چراغ دل کی برافروخته میشه؟ اگر تفکر نباشه، اگر تعقل نباشه، اگر اندیشه نباشه، آیا چراغ دل برافروخته هست؟
نه.
چه دلی چراغش برافروخته است؟ دل آگاه. دل ناآگاه چراغش افروخته نیست، مرده است، و اون بوی نوروزی هم به مشامش نمیرسه. بله.
از همون تعبیر انی لعشم و نفس الرحمن جانب الیمن استنباط نمیشه که مردان الهی، عبدال، اولیای حق هر کجا هستن با خود بهار را دارن.
همیشه بهارن. اولیا همیشه بهارن. اونا خزان ندارن، همیشه بهارن، همیشه سبزن، همیشه خزرن.
آفر.
خزر یعنی سبز. کلمه خزر از اخزره، خزر از اخزر یعنی سبز. خزر سبز، خزرویت، خزراوی، خزروی یعنی سبز. اولیا همیشه سبزند، خضرند، خضر یعنی سبز، خضراویت یعنی سبز، اخضر یعنی سبز، و اولیا همیشه در بهاران.
مزرعه باغ فلک دیدم و
داس مهنو
نو شاید
یادم از کشته
خیش آمد و هنگام آدم اینا رو میبینه به یاد خزان خودش میفته.
خب واقعا عرفا و حکما واقعا حرفای درست رو زدن.
استاد خیلی بحث زیبایی بود، اما تا نرسیدیم دنبالش انشاءالله در جلسه بعد. من یه دست بندی بکنم، تعابیری که از مفهوم بهار انشاءالله عزیزان به ذهن بسپارن و در این ایام هر کجا هستن دنبال این تعابیر باشن که بهار وقته، انسان باید به تعبیر حضرت عالی لحظه هست، لحظه‌ای که در حال انسان جلوه میکنه، دمه، باید قدر این دم رو انسان بدونه که حیات میبخشه. دم اولیا هم از اینجاست. بوی یار از کوی یار جدا نیست. این گل زیبا رو بو میکشی ببین که این طراوت از کجا آمده است. به کوی یار هم توجه داشته باشی. چهارم، دستاورد عید تحول نوزایی است، تازه و تازه شدنه، چون حقیقت انسان تازه است، چون رود خروشانش که از غیب می آید و در ساحت زمان و مکان جاری میشه. پنج، نسیم باد نوروزی اگر از اون باد برخیزد، خب انسان میتونه چراغ دل را هم روشن بکنه و همیشه انشاءالله بهاری باشه و از بهارش استفاده کنه. بسیار خوب استاد، نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، خود توتانی که اگر زیرک و عاقل باشی. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.